صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. پانزدهم اردیبهشت است، هفته صبح ایران. از رادیو فردا در پراگ به شما صبح بخیر میگیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت رأس ساعت 7 بامداد با ما همراه هستید از طریق تصویر و صدا. یک ساعت و نیم با شما هستیم، 90 دقیقه تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌ها در حوزه سیاست، فرهنگ، موسیقی، اقتصاد و سایر خبرهایی که در 24 ساعت گذشته رخ داده. تلاش داریم که اول صبح شما رو آغاز بکنیم با خبرهایی خارج از محدودیت و خارج از سانسور. امیدواریم که در این 90 دقیقه با ما همراه بمونید یا حداقل بخشی از اون رو و این برنامه رو بپسندید. بیش از هر چیز ما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز یک شنبه ایران، بعضی از شهرها رو البته. تهران با حداکثر 25 درجه بالای صفر نیمه ابری است و اصفهان و شیراز هم با حداکثر 22 درجه روز یک شنبهشون رو به پیش خواهند برد. مشهد هم با حداکثر 23 درجه آفتابی است و رشت حداکثر با 27 درجه کمی ابری خواهد بود. تبریز 21 درجه و بندرعباس با حداکثر 35 درجه یک شنبه رو پشت سر خواهند گذاشت و آبادان با حداکثر 29 درجه بالای صفر شاهد بارندگی پراکنده‌ای خواهد بود. بازگردیم به استودیوی صبحانه با خبر، جایی که همکارم شاهین بشیری در کنار منه تا ما و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. شاهین صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر مهداد عزیز و سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگانمون.
شاهین، ظاهراً مهمترین خبر در حوزه بین المللی در حال حاضر اتفاقاتی است که داره در سوریه میفته.
بله، الان آخرین خبری که بودش این بود که سوریه اعلام کرده اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامیش حمله کرده، حمله موشکی که باید به این بپردازیم. و
در همین باره البته بعد از خبر تو ایلیا جزائری از لبنان با ما خواهد بود که در این باره صحبت بکنیم.
بله بله،
خبرها رو بگیریم.
این هست به هر حال و موضعی که رئیس جمهوری آمریکا گرفته در قبال مسئله اسرائیل و سوریه، اینا رو بهشون میپردازیم.
پس مشروعش رو بشنویم از تو، برگردیم به گزارش ها و مصاحبه ها.
در نخستین ساعت بامداد یک شنبه صدای انفجارهای شدید در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد و ساعتی بعد رسانه‌های دولتی این کشور گزارش دادند که اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق حمله موشکی کرده است. هنوز خبری از میزان تلفات و خسارات احتمالی این انفجارها منتشر نشده و اسرائیل نیز از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. مشروع این خبر را در همین برنامه خواهید شنید. در پی اظهارات مقام‌های اسرائیل که روز شنبه حمله هوایی این کشور علیه موضعی در خاک سوریه را تایید کردند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این اقدام اسرائیل دفاع کرد. آقای اوباما که برای دیداری رسمی در کاستاریکا به سر می برد، در مصاحبه با یک تلویزیون اسپانیایی زبان گفت این حق اسرائیل است که برای حفاظت از خود به انهدام تسلیحات مربوط به حزب الله لبنان بپردازد. به این خبر هم در گزارش مشروحی در مصاحبه مشروحی با ایلیا جزائری پرداخته خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید مشکلات کنونی تنها در صورتی حل میشود که تفاهمی در سطوح بالای نظام شکل بگیرد. وبسایت باران وابسته به محمد خاتمی به نقل از او نوشته است که رئیس جمهوری آینده باید بتواند روابط خارجی را ترمیم کند و سرمایه های اجتماعی را نجات دهد که البته هیچ یک بدون هماهنگی با رهبر امکان پذیر نخواهد بود. علی مطهری و احمد توکلی دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را بدور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی او را عامل اجرایی برنامه‌های آمریکا خواند و نسبت به نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری 11 هشدار داد. در گفتگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه 14 اردیبهشت منتشر شد، آقای خامنه‌ای اظهار داشت طرح اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آن ناظر به انتخابات ریاست جمهوری 11 است و از آنجا که آقای هاشمی رفسنجانی به ایجاد رابطه با آمریکا اعتقاد دارد و از فتنه‌گران 88 حمایت می‌کند، نظریه پردازان آمریکایی می‌خواهند او را نامزد این انتخابات بکنند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از مدت‌ها عدم حضور در مجامع عمومی روز شنبه برای شرکت در پرده برداری از یک بنای یادبود دانشجویان کشته شده در ناآرامی‌های سوریه در دانشگاه دمشق حضور یافت. 26 دی ماه سال گذشته انفجار دو بمب متوالی در دانشگاه حلب به کشته شدن 87 نفر انجامید که بیشتر آنان دانشجو بودند. در گزارش تلویزیونی دولتی سوریه و همچنین عکسی که در فیسبوک بشار اسد از این مراسم منتشر شد، رئیس جمهوری سوریه در محاصره محافظانش دیده می شود و عده‌ای از حاضران برای دست دادن با وی به دور آنان حلقه زده اند. و خبر آخر اینکه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در اشاراتی به وقوع یک درگیری مرزی با پاکستان از طالبان خواست به جای ویران کردن کشور خود علیه دشمنان افغانستان اسلحه به دست گیرند.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه چه خواهید شنید و چه خواهید دید؟ حمله اسرائیل به دمشق آیا معادلات در حوزه سوریه تغییر خواهد کرد؟ در صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران چه خبر؟ آیا آنگونه که مسئولان دولت آقای احمدی نژاد میگویند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران واقعا با رشدی 45% همراه بوده؟ آخرین خبرهای ورزشی و البته صدای شما و پیام‌های اس‌ام‌اسی شما. خب در نخستین ساعت بامداد امروز یک شنبه صداهای انفجار شدیدی در دمشق همراه شد با خبرهای رسانه‌های دولتی این کشور از حمله موشکی اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق دادند همراه بود. در همین باره با همکارمون ایلیا جزیری در لبنان همراه میشیم تا ببینیم که چه خبر بوده. ایلیا صبحت بخیر و به ما بگو که این خبر و آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع چه بوده؟
صبح تو هم شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. اتفاقی که چند ساعت پیش افتاد در دمشق پایتخت سوریه این بود که چند انفجار دمشق و حومه اون رو لرزوند. منطقه‌ای که بزرگترین انفجارها توش روی داد یکی منطقه کوه قاسیون، کوهی که مشرف بر دمشق هست، بوده یک منطقه امنیتی هست و دیگری منطقه جمرایا در حومه دمشق. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که این انفجارها ناشی از حمله موشکی اسرائیل به یک مرکز تحقیقاتی در منطقه جمرایا هست. اما منابع مخالفان گزارش‌های متفاوتی دادن و از حملات ارتش آزاد به بعضی از مواضع ارتش سوریه خبر دادن، از جمله در کوه قاسیون که اشاره‌ای به اونها نکرده بود تلویزیون دولتی سوریه. گفتند که مقر لشکر 4 ارتش سوریه که قدرتمندترین لشکر در ارتش این کشور هست رو هدف قرار دادن. اما بعد از این انفجارها حالت به حال آماده باش در اومد. یکی از پایگاه‌های وابسته به کاخ ریاست جمهوری سوریه در منطقه مهاجرین و همچنین تمام چراغ‌های گاردهای ریاست جمهوری، مقرهای گارد ریاست جمهوری در منطقه مختلف دمشق خاموش شد. اینکه حقیقتاً چه چیزی روی داده هنوز در حالی از ابهام قرار داره.
یعنی هنوز تایید نشده که آیا واقعاً اسرائیل به این منطقه حمله کرده، حمله موشکی کرده یا خیر.
نه مهداد، هنوز تایید نشده. خود اسرائیل هیچ صحبتی نکرده، حتی از منابع دیپلماتیک که حملات قبلی رو تایید میکردن هنوز خبری نیست و تنها تلویزیون دولتی سوریه هست و همچنین سایت خبرگزاری دولتی سوریه هست که از حمله اسرائیل صحبت کردن.
خب اما دیروز خبرهای از یک حمله هوایی به محموله صحبت کردن، محموله نظامی، از این چه خبر؟
این خبر رو که مقام های اسرائیلی که خواستن نامشون فاش نشه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز و خبرگزاری آسوشیتد پرس تأیید کردن و همچنین بعضی از مقام های آمریکایی به علاوه منابع مخالفان در سوریه، اما دولت سوریه در این باره سخنی نگفته. گفته میشه یک محموله اصلی که قرار بوده به دست حزب الله لبنان برسه هدف قرار گرفته. روزنامه نیویورک تایمز یک خبر متفاوتی داده، گفته محموله موشک های فاتح 10 که از ایران به سوریه رفته بود تا در اختیار حزب الله قرار بگیره در فرودگاه دمشق انبار شده بود که توسط جنگنده های ارتش سوریه هدف قرار گرفت. البته این جنگنده ها وارد حریم هوای سوریه نشدن و از فضای لبنان هدف قرار گرفتن این محموله رو.
ایلیا، به هر حال همه خبرها الان تحت شعاع این حمله ای هست یا در واقع اتفاقات و انفجارهایی است که در دمشق شنیده شده که گفته میشه اسرائیل از طرف سوری ها و هنوز به قول تو تایید نشده، اما خبرهای دیگری هم بوده از جمله قتل عامی که گفته میشه در اطراف بندر بنیاس روستاهای سنی نشینش گرفتار شدن از طرف نیروهای دولتی. آیا خبری هم از این داری برای ما بگی؟
خبرها زیادی منتشر شده اما به خاطر نبود خبرنگاران هنوز منابع مستقل این خبرها رو تایید نکردن. مسئله مسلم مهاجرت بزرگ خانواده های سنی مذهب از منطقه بانیاس هست. بانیاس در استان ترتوس هست، استان ترتوس و استان لازقه که دو استان همجوار ساحلی هستند مرکز اصلی علوی های سوریه هستند. اینطور که گفته میشه علوی ها و همچنین نیروهای دولتی، البته بعضی علوی های مسلح هوادار نظام، در حال کشتار قومی هستند، فرقه ای هستند و میخوان سنی ها رو از این منطقه خارج کنن و گفته میشه که ده ها سنی مذهب در این منطقه در استان ترتوس و به طور مشخص در بانیاس کشته شدن که خیلی از اونها زن و کودک هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری در لبنان. و ما نوبتی است که نگاهی کنیم یا بشنویم پیام های شما رو که بر روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتیم و تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن برای این دقیقه.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای 35 سال این مردم رو کشیندیم به فقر و بدبختی که بسه دیگه، بسه. یه آدم های بازنشسته با 500 هزار تومان حقوق نمیتونن شکم زن و بچه شون رو سیر کنن.
کتاب‌های طالبینی، هندی، چینی، کفبینی و همه گونه آزادانه با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در ایران به فروش می‌رسد. هزاران هزار رمال آزادانه کار می‌کنند. نزدیک به 33 هزار امامزاده ثبت شده در ایران وجود دارد. اینها می‌خواهند خرافه بین ملت باشد.
رسانه‌ها و مردم ایران ساده هستند که میگن برادر آقای خامنه ای میگه رفسنجانی نقشه های آمریکا رو پیاده میکنه، پس چرا در بهترین و موقعیت در ایران داره کار میکنه؟ آقای رفسنجانی بالاترین کمک ها رو به خاندان آقای خامنه ای کرده و زیر دین آقای رفسنجانی هستن.
شاهزاده رضا پهلوی و دوستان همکارش بهتر بود اون موقعی که پدرشون در رأس کار بودن به انتخابات آزاد فکر میکردن و اون حکومت دیکتاتوری رو ایجاد نمیکردن و بهتره دخالت به سیاست نکنن چون این کاره نیستن.
ممکنه به اون آقایی که میگه آقای رضای پهلوی این کاره نیستش و بهش بگین اگه ایشون این کاره است 33 سال نشسته و هیچ کاری نمیکنه تشریف بیارن و جای آقای رضای پهلوی رو بگیرن.
تعدادی از اسمس های شما رو هم در فرصت کوتاهی که دارم میخونم قبل از رفتن به گفتگوی بعدیمون. حسن برای ما اینجور نوشته: آقای محمد خامنه ای، آقای محمد خامنه ای برادر آقای خامنه ای هستن که اخیرا اظهار نظری در مورد آقای هاشمی کردن. گفته آقای محمد خامنه ای، احمدی نژاد تایید شده برادرت بود و مثلا مخلص امام زمان، حالا رفسنجانی هم آمریکایی باشد، پس کی کشور را از سقوط نجات دهد؟ از نروژ شنوندهی بدون ذکر نام نوشته آقای محمد خامنه‌ای، محض رضای خدا صریح بگید مردم برای رئیس جمهوری به چه کسی رای بدن. شنوندهی دیگری بدون ذکر نام گفته کیهان میگوید احمدی نژاد خیلی کارها کرده، کاری کرد که خرد و کلان عاشق فرنگ شدند، همه دوست دارند بروند. آخه بیزار کردن ملت از ملک و مملکت خود شد کار، بیزار کردن بیش از پیش ملت از دین و مذهب شد کار. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام گفته پیشنهاد میکنم برای از بین رفتن کامل مشکلات اقتصادی علی خامنه ای، همینطور که عملا همه کارها را در دست دارد و به رأی خودش عمل میکند، یک بار مجلس و قوه قضایی را منحل کند و خودش به تنهایی انجام دهد و بدین وسیله میلیاردها تومان صرف جویی شود. شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام نوشته آقای ولایتی، آیا این نشانه آزادی است که برخلاف میل مردم رهبر تروریست های طالبان را به ایران دعوت میکنید؟ و مهدی از ششده نوشته تنها راه درمان مردم ایران شکستن تحریم ها با مذاکره است، خواهشمندیم آیت الله خامنه ای کوتاه بیاید. مروری میکنیم بر روزنامه های صبح تهران. صفحات نخست این روزنامه ها رو در بخش اول برخواهیم رسید با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه بهار اگر موافقی آغاز بکنیم که تیترش رو به انتخابات پیش رو اختصاص داده.
بله مهرداد، روزنامه بهار در تیتر یک نوشته که دو روز مانده به ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، خط و نشان انتخاباتی تند شده، به ویژه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی آماج این انتقادهای اصولگرایان قرار گرفتن. عکسی که خودش رو اختصاص داده به گفتگویی با حضور پیمان معادی، حسین پاکدل و مهسا محب علی درباره فیلم برف روی کاج‌ها، و آقای مجید انصاری هم گفته که اصولگرایان از رقابت با اصلاح طلبان نگران هستند. خبر محاکمه یا دادگاهی شدن مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم در صفحه یک روزنامه بهار منتشر شده.
و اما در روزنامه آفتاب تیتر یکی آورده که خیلی هم ابتکاری است و جالب، تیتری با عنوان جنبش هاشمی نیا، که اشاره هست به مخالفت ها با احتمال کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی.
بله همینطور هست. این روزنامه نوشته که اصولگرایان مخالف جنبش هاشمی نیا تشکیل دادن تا جلوی ثبت نام هاشمی رفسنجانی رو بگیرن. بهمن آرمان اقتصاددان در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد گفته که دولت آقای احمدی نژاد باید ثابت بکنه که پرکارترین دولت هست و این شعار رو همینجوری میده، باید آمار و ارقامش رو هم منتشر بکنه. کمند امیر سلیمانی هم عکسش در صفحه یک روزنامه آفتاب یزد منتشر شده که گفته برخی به دلیل چهرهشان در سینما هستند.
و البته تیتری هم داره به عنوان زلزله طلاق در ایران. و اما روزنامه اعتماد، او هم تیتر یکش رو به مسئله هاشمی به عنوان پرسش روز، آمدن و نیامدنش به انتخابات اختصاص داده.
بله در این گزارش روزنامه اعتماد بررسی کرده مخالفت ها و موافقت ها با ثبت نام هاشمی رفسنجانی رو. حمله هوایی اسرائیل به سوریه برای از بین بردن تسلیحات حزب الله لبنان یکی از تیترهای صفحه یک روزنامه اعتماد است، و عکس علی مطهری و محمد شریعت مداری هم منتشر شده که یکی از اینها آقای شریعت مداری گفته که ما برای وفاق اصلاح طلبان در انتخابات تلاش میکنیم.
روزنامه جهان صنعت تیتر اولش رو اختصاص داده به تهدید دولت به کاهش یارانه نقدی.
بله این روزنامه نوشته که میان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دولت درگیری هست برای میزان یارانه نقدی در سال 92 و معلوم نیست که کدوم پیروز خواهند شد. عکسی که خودش رو هم اختصاص داده به بازدید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از نمایشگاه کتاب تهران.
و آخرین روزنامه که نگاهی به صفحه اولش میکنیم روزنامه ابتکار هست که تیتر اولش هست انتشار اسناد تازه در پرونده اختلاس بزرگ.
روزنامه ابتکار مرزا در این گزارش نوشته که احتمالش تجدید محاکمه متهمان اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به دلیل همین اسناد تازه گمرکی که کشف شده وجود داره. عکس 5 چهره کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در میان اصولگرایان سنتی هم در صفحه که روزنامه ابتکار به چشم میاد.
بله.
و البته خبر سیل در مناطق زلزله زده استان بوشهر.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم با شهرام، همراه خواهیم شد برای مرور صفحات داخلی روزنامه سابته. سرمایه‌گذاری خارجی ایران یکی از مسائل محل مناقشه در حوزه اقتصاد ایران همواره بوده. اخیراً اعلام شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته رشدی 45% داشته. درباره این موضوع، ساعت سقمش و مسائل دیگرش با کارشناس اقتصادی برنامه صحبت خواهیم کرد، احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر، و سلام به شما و شنوندگان گرامی.
آیه علوی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفته که سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته 45% رشد داشته و رشد رقم مصوب اون حدود 26% و بیشتر از 7 میلیارد دلار بوده. چقدر قابل اعتماد چنین آماری با واقعیت به نظر شما؟
خب هرچند این مبلغ در مقیاس بین المللی یا حتی منطقی ایران چندان زیاد نیست، اما شواهدی وجود داره که این آمار تایید نمی کنه. اول اون که ما می دونیم که در سال گذشته و در شرایط فعلی شرکت های تجاری چینی و هندی و حتی اخیراً شرکت های حسابرسی بین المللی فعالیت های خودشون رو در ایران کاهش دادن یا اینکه گذاشتن رفتن. بنابراین چطوری میشه سرمایه گذاری خارجی افزایش پیدا کنه، این یه سواله. دوم اینکه شرکت های خارجی زیر فشار تحریم ها نمیتوانند در ایران فعالیت زیادی داشته باشند، چون مزیت استفاده از بازار امریکا یا بازارهای اروپایی را از دست میدن. و از این گذشته باید گفت که این آمار شامل ارقام مصوبه، یعنی در برگیرنده تقاضانامه برای سرمایه گذاری در ایرانه و معلوم نیست چه اندازه از این مبلغ محقق شده یا میشود. بنابراین این آمار رو میبایست با تردید و احتیاط باش برخورد کرد.
از طرفی مؤسسات ارزیابی سرمایه گذاری بین المللی و شرکت‌های بیمه معمولاً کشورها رو از نظر ریسک سرمایه گذاری طبقه بندی میکنن. سوال اینه که آیا ارزیابی این مؤسسات با گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران همخوانی داره یا خیر؟
مؤسسات ارزیابی سرمایه گذاری بین المللی مانند استاندارد پورس و همچنین مودیز یا شرکت های بیمه مثل هرمس و لویدز ریسک سیاسی و اقتصادی ایران رو بالا میدونن و بنابراین سرمایه گذاری در ایران رو توصیه نمی کنن. باید گفت همزمان که شرکت های بیمه هم که اونها خودداری میکنن از از اینکه بیمه کنن سرمایه گذاری در ایران رو، و حتی توصیه میکنن که فعالیت های کوتاه مدت تجاری یعنی فروش نسیه به ایران هم متوقف بشه. بنابراین میان آماری که این مسئولین میدن و همچنین نظرات بنگاهایی که ارزیابی میکنن سرمایه گذاری در ایران رو یا شرکت های بیمه تناقض وجود داره.
خب از منظر ریسک اقتصادی شرایط لازم برای سرمایه گذاری توی کشور چیه و ایران آیا اون شرایط رو داره یا خیر؟
مهمترین شرطی که در این مورد موضوعیت داره ثبات سیاسی و اقتصادیه و همچنین باید افزود فضای کسب و کار مناسب، نرخ تورم پایین و همچنین سرمایه گذاری دولتی زیاد و
بله.
کم بودن ریسک تجاری و ارزی به اصطلاح فعالیت در ایران، و متاسفانه این شرایط در ایران فراهم نیست. بنابراین نمیشه انتظار داشت با این شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران افزایش پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس اقتصاد این برنامه.
متشکرم از شما واسه برنامه.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
امروز یک شنبه در فوتبال باشگاه‌های ایران سرخ و آبی به فاصله 900 کیلومتر از یکدیگر برای بردن جام‌های قهرمانی رقابت دارند. پرسپولیس در تهران در فینال جام اصلی باشگاه‌های ایران حریفی چون سپاهان را پیش روی دارد و استقلال در اهواز به مساف فولاد خوزستان می‌رود تا شاید قهرمان زود هنگام لیگ برتر شود. در تهران و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس در پیکار با سپاهانی است که تاکنون سه بار قهرمان جام حذفی شده، ولی کارنامه سرخپوش‌های پایتخت 5 بار قهرمانی را در این جام نشان می‌دهد. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی تیم سپاهان می‌گوید تیمش با جاه‌طلبی‌های بزرگ به تهران آمده و انگیزه‌های زیادی برای بالا بردن جام دارد. و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست فرصتی را که تیمش به دست آورده از دست بدهد.
بازی‌های سختی رو گذروندیم، بازی‌هایی که 3 تاش مهمان بودیم و 2 تاش 120 دقیقه بود. به خاطر همین زحمتی که کشیدیم بازی فینال رو به این راحتی ما از دست نخواهیم داد.
دیدار پرسپولیس سپاهان ساعت 18 به داوری علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. هفته 33 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با 7 مسابقه پایان خواهد یافت. در یکی از این 7 دیدار ممکن است سرنوشت قهرمانی لیگ رقم بخورد. استقلال با فولاد خوزستان در اهواز. استقلال فعلا اول است و فولاد 4. اما تیم فولاد خوزستان تیم دست و پا بسته ای نیست و سرمربی آن حسین فرکی درباره بازیکنانش معتقد است
جوانای خیلی با انگیزه و سرحال و آماده ای داریم که امیدوارم این بازی هم مثل بازی رفت نتیجهش به نفع ما تمام بشه، چون ما نیاز خیلی زیادی به این 3 امتیاز داریم.
بازی رفت 2 تیم 5 ماه پیش در ورزشگاه آزادی تهران 3-2 به سود فولاد خوزستان بوده، اما امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی‌پوشان تهرانی آنگونه که به صدا و سیما گفته این بار دنبال پیروزی است تا بازی هفته آینده که آخرین بازی خواهد بود به گفته وی بدون استرس برگزار شود.
برای این بازی برنامه ویژه‌ای داریم، چون تقریبا اگه بتونیم ببریم قهرمان میشیم و بازی آخرمون رو بدون استرس.
استقلال در حال حاضر با 64 امتیاز پرچمدار لیگ است و سپاهان با 1 امتیاز کمتر به دنبال آن. تراکتور سازی با 59 و فولاد خوزستان با 54 امتیاز تیم‌های 3 و 4. 6 مسابقه دیگر امروز به این ترتیب برگزار می‌شود. تراکتور سازی در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان، گهر درود در کرمان با مس کرمان و سپاسی شیراز در تهران با پیکان روبروست. همچنین سبای قم میهمان راه‌آهن است، نفت تهران در کرج با سایپا بازی می‌کند و ذوب‌آهن اصفهان پذیرای نفت آبادان خواهد بود. تمام بازی‌ها ساعت 6 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. و در جزیره قشم فینالیست‌های فوتبال ساحلی غرب آسیا شناخته شدند. امروز ایران برای مقام قهرمانی مقابل عمان بازی می‌کند و تیم‌های فلسطین و بحرین برای مقام سومی. جمعاً 7 کشور در مسابقات فوتبال ساحلی غرب آسیا شرکت کردند.
فرصت است نگاهی کنیم به اس‌ام‌اس‌های شما. فرزاد برای ما نوشته مهمترین سوال مطرح شده توسط اصولگرایان درباره رئیس جمهورها این بوده: هاشمی به زنان نگاه کرد، خاتمی دست داد، احمدی نژاد بغل کرد، به نظر شما رئیس جمهور بعدی چه خواهد کرد؟ شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته میگویند شاخص زندگی در تهران در رتبه 150 جهانی است، این برای تهران است، در شهرستانهای کوچک در رتبه قارنشینی است. طاهره از فردیس نوشته آیا مردم با این همه بلاهایی که سرشان می آید باز هم پای صندوقای رای می رن؟ یعنی هنوز دست سران برای مردم رو نشده. سجاد از شهر کرد نوشته من که از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی به شدت خشمگین شدم، به جای اون که به داد مردم خودش برسه بیشتر به حقوق دیگر ملت‌ها می‌اندیشه. شنونده دیگری برای ما نوشته که به نام علی نوشته تروریسم در سوریه نشانه پستی دولت‌های غربی است. و شنونده دیگری برامون نوشته برنامه‌هاتون عالیه، همگی خسته نباشید، رویم عوض میشه با موج رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 دقیقه به وقت تهران است و 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. آرزو میکنم که همچنان در کنار ما بمونید و ادامه برنامه صبحانه با خبر رو شاهد باشید. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید و هستید. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم، سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم، برگردیم به آنچه که همکارانم آماده کردن برای 30 دقیقه پیش رو.
با سلام دوباره. در نخستین ساعات بامداد یکشنبه صدای انفجارهای شدید در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد و ساعتی بعد رسانه‌های دولتی این کشور گزارش دادند که اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق حمله موشکی کرده است. در پی اظهارات مقام‌های اسرائیل که روز شنبه و روز شنبه حمله هوایی این کشور علیه موضعی در خاک سوریه را تایید کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این اقدام اسرائیل دفاع کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید مشکلات کنونی تنها در صورتی حل می شود که تفاهمی در سطوح بالای نظام شکل گیرد. علی مطهری و احمد توکلی دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی او را عامل اجرایی برنامه‌های آمریکا خواند و نسبت به نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری 11 هشدار داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از مدت‌ها عدم حضور در مجامع عمومی روز شنبه برای شرکت در پرده برداری از یک بنای یادبود دانشجویان کشته شده در ناآرامی‌های سوریه در دانشگاه دمشق حضور یافت. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در اشاراتی به وقوع یک درگیری مرزی با پاکستان از طالبان خواست به جای ویران کردن کشور خود علیه دشمنان افغانستان اسلحه به دست گیرند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو 28 دقیقه 30 دقیقه دوم این برنامه یک ساعت و نیمی 90 دقیقه‌ای داریم که چه خواهیم داشت. ادامه مناقشه های پیشا انتخاباتی در ایران با محوریت هجوم به و دفاع از هاشمی رفسنجانی موضوع گزارش اولیست که خواهید دید و شنید. مروری بر چند خبر فرهنگی و هنری خواهیم داشت با کارشناس فرهنگی برنامه صبحانه با خبر. تورقی بر صفحات لایی روزنامه های صبح تهران خواهیم داشت بر چند روزنامه و نگاهی هم خواهیم داشت به خبرهای حوزه موسیقی مثل هر صبح. در ایران اظهار نظرها و درگیری‌های لفظی میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی درباره نامزدهای احتمالی و چهره‌های سیاسی مطرح در انتخابات همچنان ادامه داره. روز شنبه هم شماری از نمایندگان مجلس به اظهارات اخیر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره هاشمی رفسنجانی انتقاد کردند. گزارش همکارم کیان معنوی رو ببینید.
علی مطهری و احمد توکلی در انتقادات روز شنبه خود از اظهارات اخیر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره اکبر هاشمی رفسنجانی چنین سخنانی را در شأن یک وزیر ندانستند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پنج شنبه گذشته بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند و می گوید من گفتم، من بیانیه دادم، در حقیقت پیشگویی نکرده است. آقای مصلحی ادعا کرده بود که اطلاعات دقیقی در وزارتخانه تحت کنترلش در اختیار دارد که به گفته او این آقا در فتنه دست داشته است. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته که سخنان آقای مصلحی صرف نظر از صحیح یا نادرست بودن در شأن ایشان نبود و ادامه می‌دهد وزیر اطلاعات وظیفه قانونیش در خصوص تأمین امنیت و آرامش در جامعه است و باید از اظهار نظرها و اتخاذ رویکردهایی که بوی سیاسی می‌دهد پرهیز کند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده دیگر اصولگرای مجلس تصریح می‌کند که با حرف‌های وزیر اطلاعات موافق نیست، چرا که حرف‌هایش موجب تشویش اذهان عمومی است. و افزوده است که اینکه آقای هاشمی می‌خواهد وارد عرصه شود چه ربطی به ایشان دارد؟ حرف‌هایشان بی‌منطق است. علی مطهری که با روزنامه شرق گفتگو کرده افزوده است همین که مقام دولتی به ویژه وزیر اطلاعات هشدار داده است که فتنه‌ای در راه است، ناخواسته می‌تواند بسترساز ایجاد فتنه شود. وی گفته است که وزیر اطلاعات باید با تدبیر بیشتری حرف بزند. محمد رضا تابش نماینده دیگر مجلس در اردوی اصلاح طلبان به خبر آنلاین گفته است که اگر آقایان هاشمی و خاتمی در بین مردم پایگاهی ندارند، چرا از اعلام کاندیداتوری احتمالی آنها مضطرب و دست پاچه شدند؟ در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم روز شنبه 14 اردیبهشت گفت تغییر وضعیت کنونی ایران زمانی محقق خواهد شد که تفاهمی در سطح بالا در نظام جمهوری اسلامی شکل بگیرد و تاکید کرده است که بدون اینکه رهبری بخواهد و بدون هماهنگی با وی مشکلات حل نخواهد شد. محمد خاتمی تصریح کرده است آنچه در درجه اول لازم است عبور از این فضای پر از سوء ظن، هم از طرف حکومت نسبت به بخش‌های مهمی از جامعه و هم بخش‌های جامعه نسبت به حکومت است و شاهد آن نیز فضای امنیتی نفسگیر حاکم بر کشور است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو دیدید و شنیدید درباره ادامه مناقشات پیشاانتخاباتی در ایران که اخیراً با حملات مداومی به هاشمی رفسنجانی هم بیشتر شعله ور شده. و اما در ادامه بشنویم دیدگاه‌ها و نظرگاه شما رو که برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتید. تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این لحظه و بعد از اون من نه تنها اسمس ها رو خواهم خون، تعدادی که در اختیار من هست، بلکه شماره های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. اون دسته از شنوندگانی که گلایه کردن ما تند اینها رو اعلام میکنیم و فرصت یادداشتش رو ندارن، میتونن قلم کاغذ آماده بکنن که بعد از اون این شماره رو یادداشت کنن.
میخواستم بگم که این آقای رفسنجانی یه زمانی همه کاره این مملکت بود. آقای محمد خامنه ای کجا بوده و چه کاره بوده که الان میگه ایشون آمریکاییه؟
تنها کسی که حریف این رهبره رفسنجانیه، اینه باید تقویتش کرد، ولی بعدم باید مواظب بود که این بدتر از اون نشه.
خامنه ای عجب کینه ای از رفسنجانی داره، همه رو انداخته به جونش، با تمام قوا داره بهش حمله میکنه. رفسنجانی کسی بود که خامنه ای رو رهبر کرد، هر چی خامنه ای داره از رفسنجانی داره، ولی ببین چقدر ازش میترسه.
آقای محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی رو عامل آمریکا معرفی میکنن که نباید در انتخابات شرکت کنن. مقصود ایشان اینه که کاندیداهای ریاست جمهوری باید عامل چین و روسیه باشن.
آه شما چه کار داری با این انتخاب رئیس جمهوری؟ شما کار خودتون میگید؟
اگر که حاکمیت کنونی ایران و شخص آقای خامنه‌ای مخالف انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور هستن، بهترین راه این هست که ازشون پشتیبانی کنن، چون هر چیزی که حاکمیت و آقای آیت الله خامنه‌ای پشتیبانی کنن و معرفی کنن، مردم برعکس میکنن و ایشون خود به خود دیگه رأی نخواهد آورد.
رئیس جمهور بعدی ایران آقای ولایتیه. مردم ایران خودشون خسته نکنن که برن پای صندوق‌های رأی برای رأی دادن. آقای ولایتی الان رئیس جمهور انتخاب شده توسط بیت رهبری.
خب نگاهی هم کنیم به تعدادی از اسمس های شما در فرصت کوتاهی که در اختیار ما هست. مهرشاد نوشته که اگر آقای هاشمی آمریکایی هستند من حتما به او رأی میدم، چون از شوروی ما خیری ندیدیم. شنونده دیگری از آذربایجان غربی نوشته بسیجی بودم اما این رژیم بعد از جنگ جواب خدمت را به جای مردم سالاری در دوم خرداد با نقض حقوق بشر داد. ما هم خوشحالیم که دنیا این رژیم را به خاطر نقض حقوق بشر زیر فشار گذاشته. شنوندی بدون ذکر نام نوشته به رفسنجانی تهمت نمی چسبد. رفسنجانی زنده باد، خمینی پاینده باد. شنوندی دیگری برای ما نوشته من فقط به رئیس جمهور کشور سوئیس رأی میدم. شنونده دیگری پیشنهاد کرده ترانه‌های بیشتری از سالهای قبل در رادیو فردا پخش کنیم، مشخصا هم از ترانه‌های سالهای 45 تا 75 نام بردند و به شدت از بعضی از ترانه‌های فعلی رادیو فردا انتقاد کردند. انتقاد شما رو به بخش موسیقی منتقل خواهیم کرد. شنونده دیگری گفته اگر دشمنان اسلام در سوریه دست به کار زشتی بزنند و به مقبره شخصیت‌های مذهبی بی‌حرمتی کنند، آمریکا مقصر شناخته می‌شود. شنونده دیگری بدون ذکر نام، او هم گفته سپاه کاشان عده‌ای بسیجی خانم و آقا را در مسیر چهارراه 15 خرداد آورده که مثلا به بعد حجاب‌ها تذکر بدن. بابا مردم خوبن، دولت فاسده. شنونده دیگری خواسته که از دکتر خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بپرسیم که آیا حذف ارز مرجع باعث بالا رفتن قیمت ارز در بازار ارز می شود یا باعث پایین آمدن آن خواهد شد. شنونده دیگری گفته ما سربازیم و شبها تا صبح در حال گشت زدنیم، در این مدت به رادیو فردا گوش می دهیم، اگر می شود از خواننده های سنتی هم آهنگ پخش کنید. به بخش موسیقی انتقال می دیم پیام شما رو. شنونده دیگری گفته که درباره شهرام امیری دانشمند اتمی ایران اطلاعاتی بدهید. شنونده بعدی گفته من فکر می کنم رحیم مشایی رئیس جمهوری بعدی شود. شنونده دیگر گفته امسال سپاهان به خاطر تیم ملی دو جام رو از دست داد، ولی این یکی رو نباید از دست بده، سپاهان امروز باید قهرمان بشه. و ما شماره ها رو من اعلام میکنم. شماره های پیامگیر رادیو فردا دو شماره است. لطفا شنوندگانی که ندارن یادداشت بفرمان اگر میخوان که برای ما پیامک بفرستن. 20420-733-595-555 این شماره اول ماست و 20792-26-011-57-30 این شماره دوم پیامک گیر ماست. و اما شماره پیامگیر 24 ساعته ما که میتونید صداتون رو ضبط کنید هست 20420-22-11-22-112. خب میرسیم به خبرهای حوزه هنر و فرهنگ با همکارم فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام می‌کنم آقای قاسم‌فر به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران بعد از 4 روز تأخیر روز گذشته افتتاح شد. یک جزئیاتی در مورد برنامه‌های این سمپوزیوم اگر ممکنه برای علاقه‌مندان بفرمایید.
بله، این پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران تا 25 اردیبهشت ادامه داره. این در پارک نوروز بوستان آب و آتش در میدان آرژانتین این سمپوزیوم برگزار میشه. 32 هنرمند ایرانی خارجی شرکت کردن در این و قرار است که امسال چون موضوع اصلی چوب هست با چوب مجسمه‌هایی بسازن که بعد امیدواریم سازمان زیباسازی شهر تهران اونطور که قول داده اینها رو در بخره و در شهر نصب بکنه تا تهران از این حالت بسیار خوشی که داره در بیاد و اندکی هم هنر در بعضی خیابان‌ها و میدان‌ها دیده بشه. این سمپوزیوم به صورت غیر رقابتی برگزار میشه. 7 مجسمه‌ساز خارجی دعوت کردن، 3 تا از بلغارستان، یکی از اسپانیا، اندونزی، اوروگوئه و شیلی. بعد البته 2 نفر از مجسمه‌سازان معروف آقای جمشید مرادیان و محمد حسین عماد رو هم دعوت کردن جزو مهمانان. در بخش دیگرش 13 مجسمه‌ساز ایرانی هستن که با هم آثار رو خلق خواهند کرد و در بخش دانشجویی هم 10 دانشجوی مجسمه‌سازی این کار رو خواهند کرد. یکی از مهمترین برنامه‌ای که گذاشتن کارگاه آموزشی سعید شهلاپور است. خب می‌دونیم سعید شهلاپور از اساتید بزرگ نقاشی و مجسمه‌سازی و دانشجوها می‌تونن از این کارگاه به خوبی استفاده کنن.
خب تو در فضای هنرهای تجسمی هستیم، سری هم بزنیم به یک نمایشگاه تصویرسازی به نام گروه دنیای عجیب که قرار افتتاح بشه. چه آثاری تو این نمایشگاه راه میشه؟ کیا هستن؟ کجا هست؟
این نمایشگاهی که شروع کردین هفتمین نمایشگاه تصویرسازی گروه دنیای عجیب هست در خانه هنرمندان، امروز افتتاح میشه. یک گروهی از هنرمندان تصویرگر هستن که قبلا هم چند نمایشگاه برگزار کردن. موضوع پارسال راجع به 1001 شب بود، امسال موضوعشون داستانهای کتاب فیل و دمنه هست که خب میدونیم جای بسیار زیادی داره برای کار در زمینه تصویرسازی، همچون حیوانات زیادی در واسن انسان‌ها هستن. این نمایشگاه تا 20 اردیبهشت‌ماه ادامه داره. آثار هفت هنرمند خارجی هم در کنار 36 هنرمند ایرانی که در این نمایشگاه آثارشون ارائه شده از کشورهای فرانسه و اسپانیا و کانادا ارائه خواهد شد و هر کدوم از هنرمندان یکی از داستان‌های فیل و دمنه رو تصویر کرد.
و اما در حوزه تئاتر، جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشجویی در حالی آغاز شده که هنوز مسائلی در حوزه تئاتر مسئله است و حل ناشده است، از جمله سرنوشت تالار مولوی.
بله، 16 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاه ایران آغاز شد از 14 اردیبهشت ماه و قرار است که 10 روز ادامه پیدا بکنه. در بخش‌های رادیویی، صحنه خیابانی، عکس، بین‌الملل، نمایشنامه‌نویسی، اما امسال در واقع خودشون هم نمی‌دونن دارن چیکار می‌کنن. هنوز اسامی نمایش‌هایی که اجرا می‌شه رو اعلام نکردن و بعدم گفتن که این نمایش‌ها اجرای عمومی نخواهد شد، یعنی فقط یک جایی برای داورا به عرصه میرن. و بعد وضعیت تالار مولوی که پایگاه تئاتر دانشجوی آوانگارد ایران بوده از قبل از انقلاب معلوم نیست، چون اینو الان چند ماه است که تعطیله و زمزمه‌هایی هست، شایعه‌هایی هست که می‌خوان بفروشن سالنش رو و تنها پایگاه تئاتر آوانگارد ایران رو تعطیل کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران که اختصاص داره به صفحات لایی این روزنامه‌ها و مرور می‌کنیم بر چند تا از این روزنامه‌ها و مطالبشون. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود. شهرام، تعداد متعددی از روزنامه‌های صبح تهران امروز به همون جنبش هاشمی نیا که در یکی از روزنامه‌های صبح تهران تیتر شده بود پرداختن، در واقع جلوگیری از اومدن هاشمی به انتخابات.
بله مرداد، امروز اغلب روزنامه‌ها خبر یا گزارشی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه‌های آفتاب، یزد، بهار، کیهان و ابتکار که هر کدوم از موضع سیاسی خاص خودشون نگاه کردن به ماجرای کاندیداتوری احتمالی هاشمی رفسنجانی. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با تیتر جنبش هاشمی نیا منتشر کرده نوشته که با قوت گرفتن کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی، اصولگرایان جناح حاکم از طیف‌های مختلف این روزها شروع کردن به حملات تند علیه اکبر هاشمی رفسنجانی تا او وارد انتخابات نشه. روزنامه بهار هم در گزارش مفصلی که در این باره منتشر کرده نوشته که این اقدامات جناح حاکم یا اصولگرایان خط و نشان کشیدن برای آقای هاشمی رفسنجانی هست. از جمله این روزنامه نوشته که محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به آقای هاشمی رفسنجانی توصیه کرده که در انتخابات ثبت نام نکنه. مهدی طائب و مجتبی ذوالنور، دو چهره دیگر اصولگرایان، هم حملاتی به هاشمی رفسنجانی داشتن، به نوشته روزنامه بهار. اما علی عباس‌پور تهرانی گفته که اصولگرایان از رقابت با اصلاح طلبان به ویژه محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی میترسند. روزنامه کیهان اما که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در سرمقاله‌ای با عنوان تقلب با شناسنامه اموات بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، او رو اموات سیاسی نام برده توصیف کرده و تاکید کرده که این هم تقلب هست که یک شخص 79 ساله‌ای بخواد بیاد وارد انتخابات بشه و کسی هست که از رهبری دفاع نکرده و باید صلاحیت او به نوشته روزنامه کیهان به این دلیل رد بشه.
و اما تعدادی از روزنامه‌های دیگه در تهران امروز اختصاص داده مطالبشون اختصاص دادن به احتمال کاهش یارانه نقدی که به هر حال خبر مهمی است برای بخشی از اقشار مختلف در ایران.
بله، به ویژه دو روزنامه جامعه جمع و مردم سالاری گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه مردم سالاری نوشته که آقای جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، روز گذشته اعلام کرد که این کمیسیون به دولت اجازه پرداخت یارانه بیشتر در سال 92 رو نداده و به همین دلیل دولت مجبور هست که یا از میزان کسانی که یارانه نقدی میگیرن کم کنه، یا اینکه مبلغ یارانه نقدی رو در سال 92 کاهش بده. روزنامه جامعه جم هم با تیتر بحث‌های داغ یارانه‌ای گزارشی در این باره نوشته و تاکید کرده که یارانه 45500 تومانی که در حال حاضر پرداخت میشه در سال 92 احتمالاً کاهش پیدا میکنه به این دلیل که درآمد دولت از 50000 میلیارد تومان برای یارانه نقدی به 22 میلیارد و 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مطالب صفحات لایی تعدادی از روزنامه‌های صبح تهران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب به برنامه موسیقی نزدیک میشیم، برنامه‌ای که همکارم بردیا افشین اون رو هر بامداد اجرا میکنه و طرفدارای زیادی هم داره. امروز این برنامه در ارتباط با خبرهای خارجی است، یعنی در واقع حوزه موسیقی رو در حوزه بین‌المللی برمی‌رسه و به خبرهای ایرانی نگاهی نخواهد داشت. اما پیش از اون من باز هم شماره های رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما 2420-733-595-555 هست و 2079-26-011-57-30 و شماره پیامگیر ما هست 2420-22-11-22-112. در این حال من از شما دعوت میکنم که حتما سری به فیسبوک رادیو فردا هم بزنید، اونجا همه خبرهایی رو که در طول روز هست، اغلبش رو، اونهایی که در وبسایت ما هم هست اونجا میتونید ببینید و نظرگاه و دیدگاهتون رو اونجا بنویسید. به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا خبرهای تکمیلی، گزارش‌های تکمیلی رو میتونید ببینید و بخوانید و در این حال مشارکت بکنید در بحث ها. بریم و بشنویم و ببینیم برنامه بردی و افشین رو.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه ها مرور میکنم بر اتفاقهای مهم هفت روز گذشته موسیقی جهان، البته موسیقی که بیشتر مردم پسندتره. تو چند روزی که گذشت خبر درگذشت غیرمنتظره دو هنرمند شنیده شد و برای شروع به اونها اشاره میکنم. یکی از اونها جف هنمن، نوازنده گیتار گروه سلیر بود، گروهی که در کنار گروه‌های متالیکا، آنتراکس و مگادث به عنوان چهار گروه بزرگ سبک ترش متال به حساب میاد، سبکی که در ایران هم خیلی طرفدار داره. برای همین مرگ هنمن در جامعه طرفداران این سبک موسیقی در کشور بازتاب فراوانی داشت و طرفداران ترش متال به نظر میاد که شوکه شدند. البته هنمن 49 ساله دو سال پیش دچار یک بیماری نادر پوستی شده بود، بر همین نمیتونست در کنار گروه سلیر فعالیت کنه، اما دست آخر کبدش بود که از کار افتاد و جونش رو گرفت. هنمن آمریکایی رو خیلی ها نوازنده برجسته به حساب میارن، کسی که نه فقط از بنیانگذاران گروه سلیر بود که شماری از بهترین آهنگهای گروه رو او ساخته بود. و چند روز پیش خبر دادم که کریس کلی، هنرمند رپ، در سن 34 سالگی درگذشته. هنرمندی که پیش از دو دهه پیش وقتی 12-13 ساله بود در گروه دو نفره کریس کراس معروفیتی جهانی پیدا کرد. وقتی جسد او در اتاقش پیدا شده بود، حدس ابتدایی این بود که این هنرمند بیش از حد مواد مخدر استفاده کرده و حالا مادر 54 ساله کریس کلی به پلیس آتلانتا در آمریکا گفته پسرش پیش از مرگ هم کوکائین و هم هروئین استفاده کرده بود. کالبد کریس کلی حتما شکافته میشه تا دلیل مرگ او روشن‌تر بشه. در مصاحبه بعد از مرگ کریس کلی مادرش بسیار ناراحت به نظر میومد، چرا که رابطه خیلی نزدیک با پسرش داشته، پسری که با انتشار آهنگ جامپ محبوب خیلی های دیگه در سراسر جهان شده بود. So fly, a young, lovable, humble type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stumble with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, Warcraft is what I'm dumping. Ain't nothing sucked up, but crisscross we all act. So when the eggs do they rock, say believe that. و باز هم از یک هنرمند درگذشته دیگه، هفته پیش یک شنبه بود که خبر دادم جورج جونز چهره اسطوره موسیقی کانتری درگذشته و حالا باید بگم بعد از مرگ این هنرمند تو این 7 روز فروش آثارش 10 برابر شده. جونز از دهه 50 میلادی فعالیتش رو شروع کرده بود و در تمام دوران فعالیتش در بالاترین سطح بود و آهنگ‌های پرفروش زیادی رو ساخت. او صدای گیرا و خاص داشت و در دو سه دهه گذشته خیلی ها او رو بزرگترین هنرمند موسیقی سبک کانتری به حساب می آوردن، اما مرگش در سن 81 سالگی این لقب رو از او گرفت. I feel tears welling up, calling deep inside like my heart sprung a big break. And the stab of loneliness sharp and painful that I may never say. Now you might say that I was taking it hard since you wrote me off with a call. But don't you wager that I'll hide the sorrow when I'm here right down and bald. Now the race is on and here comes pride up the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love stretched for another's sake. The race is on and it looks like heartaches. And the winner loses all. و باز هم از مرگ یک هنرمند، البته اتفاقی که نزدیک به 4 سال پیش افتاده و اون زمان همه رو شگفت زده کرد و هنوز هم البته درباره این اتفاق بحث میشه. مرگ مایکل جکسون، ستاره برجسته موسیقی پاپ، از دوشنبه دادگاهی شکایت مادر مایکل جکسون رو از برگزار کنندگان کنسرت های این هنرمند بررسی میکنه. مادر مایکل جکسون باور داره این برگزار کنندگان در انتخاب پزشک برای پسر اون موقع 50 سالش اهمال کردند. مایکل جکسون اون زمان خودش رو برای کنسرت بزرگش در لندن و بعداً نقاط دیگه دنیا آماده میکرد، اما به نظر میاد که تحت فشار روحی و روانی زیادی بوده و پزشک قانونی دلیل مرگش رو استفاده بیش از حد آرامش بخش دونسته. برای همین پزشک معالج مایکل جکسون مقصر شناخته شده و الان به جرم قتل غیر عمد محکومیت زندان 4 سالش رو میگذرونه. Like و ما به آهنگ از بیتل ها گوش میدیم، اولین آهنگ از گروه که تبدیل به پرفروش ترین آهنگ هفته در بریتانیا شد، درست 50 سال پیش همین موقع. آهنگی به نام از من به تو از گروه بیتلز. این آهنگ رو جان لنون و پل مکارتنی از اعضای گروه بیتل ها با هم در سفری در اتوبوس نوشتند.
خب در حالی که ادامه این موزیک رو میشنوید و برنامه مرور موسیقی بردیا افشین به پایان خواهد رسید، یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبر هم که تصویری است به پایان میرسه و شما میتونید ادامه این برنامه رو از طریق رادیو دنبال بکنید. متشکریم از شما که با ما همراه هستید و بودید.